بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی غنی‌سازی 20%ی اورانیوم را از سه‌شنبه آغاز می‌کند. حسن خمینی در نامه‌ای سرگشاده به برنامه تحریف‌آمیز صدا و سیما اعتراض کرد. نظرسنجی از رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین از پیروزی ویکتور یانوکوویچ حکایت دارد. ساعت 7 بامداد دوشنبه 19 بهمن 1388 خورشیدی برابر با 8 فوریه سال 2010 میلادی به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. کنون که چشمان خفته در سیاهی شب در این ساعت بامدادی دروازه‌های بیداری را در برابر دشت امید به آرامی در می‌نوردند، به شما صبح بخیر می‌گوییم. صبح بخیر ایران و سلام و درود به همه شنوندگان گرامی در سراسر جهان. آسمان اغلب شهرهای ایران امروز صاف و گاه نیمه ابری است، به استثنای کرمان که هوایی بارانی خواهد داشت. سرما بر اغلب شهرهای شمالی، شمال باختری، شمال خاوری، باختری و مرکزی کشور چیره شده و دمای هوای امروز تهران بین 3 درجه زیر صفر و 5 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. در ساعت‌های نخستین بامداد سه‌شنبه دمای هوای تهران به 4 درجه زیر صفر هم خواهد رسید. دمای هوا در شهرهای اردبیل، ارومیه، قزوین، همدان و زنجان به 12 درجه زیر صفر می‌رسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را استثنائاً به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه ویژه 31مین سالگرد انقلاب 22 بهمن تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز طبق معمول گزیده مهمترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی خواهیم شنید. با سلام به شما.
با سلام به شما و صبح بخیر خدمت شنوندگان گرامی رادیو فردا. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی یک شنبه شب گفت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شده که تهران از روز سه‌شنبه غنی‌سازی تا سطح 20% را آغاز خواهد کرد. آقای صالحی که در گفتگو با شبکه عرب زبان دولتی العالم سخن می گفت، با اشاره به دستور محمود احمدی نژاد برای آغاز سطح جدید غنی‌سازی اضافه کرد، ما همچنان در برابر گرفتن سوخت از خارج آمادگی داریم و وقتی سوخت را از خارج تحویل بگیریم، غنی‌سازی اورانیوم را متوقف خواهیم کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی همچنین افزود که بازرسان آژانس بر کار غنی‌سازی که در پایگاه هسته‌ای نطنز انجام خواهد شد نظارت خواهند داشت. حسن خمینی نوه آیت الله خمینی در نامه سرگشاده خطاب به عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به آنچه مخدوش شدن چهره رهبر انقلاب خواند اعتراض کرد. حسن خمینی که مسئولیت مرکز نشر آثار بنیانگذار جمهوری اسلامی را نیز بر عهده دارد، در این نامه صدا و سیما را به بزرگنمایی غلط و تحریف گونه قضایای گذشته متهم کرد و این در این نامه همچنین مشابه سازی تاریخی وقایع گذشته انقلاب با رویدادهای جاری در برنامه‌ای به نام شاخص را مردود دانسته است. در همین حال 180 نماینده طرفدار دولت در مجلس در نامه‌ای به رئیس صدا و سیما از پخش این برنامه تشکر کردند. نظرسنجی از رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین از پیروزی ویکتور یانوکوویچ رهبر مخالفان دولت و نامزد طرفدار نزدیکی بیشتر با مسکو حکایت دارد. آقای یانوکوویچ در یک مصاحبه تلویزیونی پیروزی خود را اعلام کرد. با این همه نامزد رقیب یولیا تیموشنکو نخست وزیر کنونی کشور نتایج نظرسنجی از رأی دهندگان را اشتباه خواند و اظهار داشت که رقابت اما بسیار نزدیک بوده است. خانم تیموشنکو گفت برای اعلام نتیجه انتخابات اکنون بسیار زود است. وی از هوادارانش خواست که برای تک تک آراء خود بجنگند. جلسه محاکمه مصطفی تاجزاده عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب امروز دوشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار می شود. این خبر را هوشنگ پوربابایی وکیل آقای تاجزاده در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا اعلام کرد. اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مسئولان و نگهداری اسناد محرمانه در جلسه تفهیم اتهام 22 آذر ماه به آقای تاجزاده نسبت داده شد. کمیته گزارشگران حقوق بشر از بازداشت 8مین عضو خود در ایران خبر می‌دهد. به گزارش این کمیته، ماموران دادستانی نظامی علی کلایی را که دوران خدمت سربازیش در دانشکده افسری امام علی را می‌گذراند، صبح یکشنبه بازداشت کردند. علی کلایی اوایل سال جاری نیز به مدت 2 ماه بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بود. پیش از این شیوا نظرآهاری، پریسا کاکایی، کوهیار گودرزی، مهرداد رحیمی، سعید کلانکی، سعید حائری و سعید جلالیفر دیگر اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر نیز بازداشت شده بودند. این بود اهم خبرها تا این ساعت.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه این مجله خواهیم داشت. مقام‌های جمهوری اسلامی با اعلام تصمیم به غنی‌سازی 20% اورانیوم در داخل کشور به سیاست سرد و گرم کردن جو بین‌المللی در برابر برنامه هسته‌ای تهران ادامه می‌دهند. در آستانه برگزاری مراسم بزرگداشت 31مین سالگرد انقلاب بهمن 57، میزان فشارها بر روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در ایران افزایش می‌یابد. در آستانه برگزاری مراسم بزرگداشت انقلاب، ایرانیان مقیم شهرهای اروپایی از دیروز یکشنبه پیش درآمدی از برگزاری تظاهرات خارج از کشور را نشان دادند. یکی از این تظاهرات در پاریس برگزار شد. در همین راستا گزارش ویژه مراسم بزرگداشت سالگرد انقلاب برای شما تدارک دیدیم که در ساعت 7:30 امروز خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. سخنان بامداد یکشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در خصوص اینکه ایران به زودی غنی‌سازی اورانیوم تا حد 20% را جهت تولید سوخت هسته‌ای در داخل کشور آغاز خواهد کرد و تکرار آن از سوی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران موجی از واکنش‌ها را از سوی ایالات متحده آمریکا و متحدان غربیش به همراه آورد. کیان معنوی.
پس از آن که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که ایران به زودی تولید سوخت هسته‌ای با غلظت 20% را در داخل کشور آغاز می‌کند، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبری العالم وابسته به دولت ایران یکشنبه شب گفت: ما در نامه‌ای که روز دوشنبه به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تحویل می‌دهیم، به آگاهی آژانس می‌رسانیم که از روز سه‌شنبه هفته پیش رو غنی‌سازی اورانیوم را با غلظت 20% جهت تولید سوخت هسته‌ای آغاز می‌کنیم. ادعای مقامات ایرانی بار دیگر واکنش‌های شدید ایالات متحده آمریکا و متحدانش را در گروه 5+1 به همراه آورد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که در ایتالیا به سر می‌برد، با ناامید کننده خواندن پاسخ ایران از جامعه جهانی خواست تا برای توقف برنامه هسته‌ای ایران به صورت متحد بر دولت ایران فشار وارد کنند و تحریم‌های بیشتر را در دستور کار قرار دهند. وزیر دفاع آمریکا تصریح کرد جامعه جهانی بر این موضوع اجماع دارد که نباید مردم ایران هدف تحریم‌ها قرار گیرند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی خبری CNN گفت: هرچند ایران هنوز به سلاح اتمی مسلح نشده، اما خطر یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای جدی و واقعی است. در همین حال آلمان و بریتانیا، متحدین دیگر آمریکا، نیز در واکنش‌های جداگانه‌ای نسبت به این خبر ابراز نگرانی کردند. کارل تئودور زوگ گوتنبرگ وزیر دفاع آلمان روز یکشنبه به دولت ایران هشدار داد که شکیبایی در مورد برنامه هسته ایران در حال به پایان رسیدن است. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای مرکز علوم و فنون لیزر ایران در تهران گفت: به رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دستور داده تا برای تولید سوخت هسته‌ای با غلظت 20% آماده باشند.
همین اخیراً گفتیم آقا بیا تبادل کنیم، ما 20% خودمون میتونیم بسازیم، بیا تبادل کنیم. خیلی بازی در آوردن. البته حالا باز پیغام دادن میخوام درستش کنیم. ما راه بازه براش، راه برای تعامل بازه برای ما، راه رو نبستیم. اما گفته بودیم دو سه ما فرصت داریم، نه ما خودمون شروع میکنیم. الان هم آقای دکتر سالی شروع کنید با سانتریفوژا 20% بسازید، اما بازم راه برای تعامل بازه.
شورای امنیت سازمان ملل تا کنون 3 قطعنامه محدود تحریمی در مورد ایران صادر کرده و کشورهای غربی تلاش میکنن قطعنامه تحریمی 4 را علیه برنامه هسته‌ای ایران به شورای امنیت ببرند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اوایل ماه اکتبر سال گذشته میلادی به ایران پیشنهاد داد تا ایران بخشی از اورانیوم 3.5% غنی شده خود را برای غنای تا حدود 20% به روسیه فرستاده و سپس از طریق فرانسه میله‌های سوخت هسته‌ای برای راکتور تحقیقاتی تهران دریافت کند. این پیشنهاد از سوی کشورهای غربی متحد آمریکا در گروه 5+1 پشتیبانی شد. بعداً جمهوری اسلامی اعلام کرد تنها با شرایط خود طرح مذکور را میپذیرد. اورانیوم غنی شده برای تامین سوخت نیروگاه‌های اتمی به کار می‌رود، ولی در همان حال با غنای بیشتر می‌تواند برای ساخت بمب اتم هم مورد استفاده قرار گیرد.
گزارش کیان معنوی بود درباره تازه‌ترین تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. چند روز مانده به 22 بهمن سالگرد پیروزی انقلاب، موج جدیدی از بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و نویسندگان آغاز شده است. در میان خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بازداشت شده اخیر، بیش از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران فعال در حوزه سیاست، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حوزه هنری بازداشت شدند که این امر می‌تواند به معنای کلید خوردن فاز جدیدی از برخورد با روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و فعالان حوزه فرهنگی، هنری و فعالان حقوق بشر باشد. آرش حسن نیا.
بر اساس گزارش سایت‌های اینترنتی، اکبر منتجبی، روزنامه‌نگار سیاسی و همکار بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب، بامداد روز یکشنبه در منزلش بازداشت شد. اکبر منتجبی سابقه همکاری با نشریاتی چون نوروز، مشارکت، وقایع اتفاقیه، یاسنو، بهار، شرق، هم‌میهن، اعتماد ملی، هفته‌نامه شهروند امروز و ایران دخت را در کارنامه کاری خود دارد. ماموران ساعت 2 صبح روز یکشنبه با حضور در منزل شخصی منتجبی این روزنامه‌نگار را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی انتقال دادند. هنوز از اتهامات او خبری منتشر نشده است. احمد جلالی فراهانی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر نیز یک روز پس از اخراج از خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی توسط نیروهای امنیتی که خود را ضابط قوه قضاییه معرفی کردند، دستگیر و روانه زندان شد. به گزارش سایت اینترنتی جرس، این افراد که 8 نفر بودند، بعد از دستگیری وی، کیس کامپیوتر، کتاب‌ها و دست‌نوشته‌های او را نیز همراه خود بردند. احمد جلالی فراهانی از اواسط سال 87 به عنوان دبیر سرویس اجتماعی در خبرگزاری مهر مشغول به کار بود که به صورت ناگهانی در روزهای گذشته از سوی مدیران خبرگزاری از وی خواسته شد تا رابطه خود با این خبرگزاری را قطع کند. فراهانی پیش از این و در زمان دولت سید محمد خاتمی در روزنامه ایران فعالیت می‌کرد که پس از پیروزی دولت نهم از این روزنامه اخراج شده بود. بر اساس گزارش‌های دیگری که سایت‌های اینترنتی منتشر کرده‌اند، مهسا جزینی، خبرنگار فرهنگی و هنری روزنامه ایران در اصفهان نیز از جمله بازداشت شدگان روز یکشنبه است که در شهر اصفهان بازداشت شد. سمیه مومنی، خبرنگار هنری روزنامه تهران امروز نیز بامداد روز یکشنبه ساعت 3 صبح در منزل خود بازداشت شد. از محل نگهداری این روزنامه نگار و اتهامات او نیز اطلاع دقیقی منتشر نشده است. زینب کاظم‌خواه، خبرنگار هنری خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، خبرنگار دیگری است که بامداد روز یکشنبه ساعت 3 صبح با حضور 9 نفر از ماموران امنیتی در محل سکونت وی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. بر اساس گزارش برخی سایت‌های اینترنتی، ماموران امنیتی در مراجعه به منزل این خبرنگار با نشان دادن حکمی که در آن اتهام وی شرکت در تجمعات پس از انتخابات عنوان شده بود، او را بازداشت کرده و تمام لوازم شخصی وی را ضبط کردند. امید مهرگان، مترجم، نویسنده و روزنامه‌نگار حوزه اندیشه نیز در روزهای گذشته بازداشت شده بود که هنوز خبری از اتهامات وی منتشر نشده است. پیش از این جمیله داروشفایی، فیلمنامه‌نویس و خواهرش بنفشه داروشفایی، فعال عرصه موسیقی، پس از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند. همزمان با بازداشت خواهران داروشفایی، یاشار داروشفایی، دانشجوی دانشگاه تهران و پسرعموی این دو فعال عرصه هنری همراه با برادر و مادرش بازداشت شدند که کاوه داروشفایی و مادرش توران کبیری شب شنبه آزاد شدند. اما یاشار داروشفایی که پیش از این و در روز 13 آبان نیز بازداشت شده بود، همچنان در بازداشت است. بر اساس گزارش سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، در آستانه برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، سطح فشارها بر روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، فعالان مدنی و حتی فعالان عرصه فرهنگی و هنری در ایران به شدت افزایش یافته است.
گزارش آرش حسن نیا را می‌شنیدید درباره افزایش بازداشت‌ها در 48 ساعت اخیر در میان روزنامه‌نگاران زمینه‌های هنری، فرهنگی و فعالان حقوق بشر. از جمله بازداشت شدگان در میان فعالان حقوق بشر، علی کلایی هشتمین عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر است که روز یکشنبه بازداشت شد. در پیوند با رخدادهای ایران، پیام‌های بسیاری از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده‌ایم که از طریق آنها نظرات خود را بیان کرده‌اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار می‌گیرد تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا شوند.
ما را دیگر نترسانید. در این مدت 30 سال شما بابت جنایات خود باید تاوان زیادی به ملت ایران بدهید. اکنون موقع آن رسیده که ما ملت تصمیم خود را گرفته ایم.
روز 22 بهمن روز اعتراض به دولت مثلاً عدالت‌خواه احمدی نژاد. احمدی نژاد مساویه با فقر، بی‌عدالتی، گرانی، ظلم. از همدان تماس میگیرم.
من از کرمانشاه تماس میگیرم. به این آقای خامنه‌ای و دال دستش بگین بابا دیگه ول بکنه، 30 سال این ملت بدبخته اعدام میکنه، هی میکشه، هی ظلم میکنه، ولی ما که ول نمیکنیم. بهشان بگیم بابا اینا ول کنن، به خدا ما با اعدام ها و چیزا نمیترسیم.
ما فرض میکنیم که به حساب انتخابات درست بوده، همه چیز درست بوده، ولی از این مسئولین دلحق میپرسن آیا واقعا مملکت ما به همین صورت میخواد ادامه پیدا کنه؟ یعنی وضعیت اقتصادی نباید هیچ وقت درست بشه؟ وضعیت آزادی هیچ وقت نباید درست بشه؟ یعنی وضعیت اقتصادی ما هر روز داره بدتر میشه، هر روز. و ما اگه امیدی داشته باشیم که وضعیت اقتصادی خوب میشه باز صبر میکنیم، ولی میبینیم هیچ امیدی نیست، هر روز داره بدتر میشه.
من نظرم این که نباید ضد انقلاب اسلامی حرف زده بشه. ما نمیخوایم خارجی ها بر ما حکومت کنن. ما خون دادیم، شهید دادیم، جانباز دادیم و رهبر ما آیت الله خامنه ای و رئیس جمهور قانونی ما دکتر احمدی نژاد. لطفا این حرف ما حتما پخش کنید.
افرادی که مردم تو خیابونای تهران و شهرستانهای بیجه زیر پشت لگد گذاشتن و باباتون ملت رو میزنن، اینا رو به اسم بسیزی معرفی نکنید. بسیزی مگه آدم 20 ساله و 25 ساله میتونه بسیزی باشه؟ 31 سال از انقلاب ما داره میگذره. من خودم یا بسیزی همصد 84 ما سابقه دارم، از روی زنجم هستم. من و همسال من حاضر نمیشیم تو هیچ جای دنیا حتی یه خار تو پای ایرانی بره. چجوری میان ملت ایران تو خیابون زیر مشت لگد قرار میدیم؟ تشکر میکنم از برنامه خوب شما. من بینام از خوزستان زنگ میزنم. خدا حافظ.
شماره تلفن پیام گیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در آستانه برگزاری مراسم بزرگداشت روز 22 بهمن در ایران، کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان شاخه پاریس روز یکشنبه با برگزاری راهپیمایی نمادین با ایرانیان داخل ایران اعلام همبستگی کرد و بدین ترتیب به اعتراض به شرایط کنونی در ایران هم ادامه داد. در همین راستا هانا کاویانی با بابک اکبری فراهانی عضو کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان گفتگویی کرده و از او خواسته است درباره برنامه امروز در برنامه روز یکشنبه در پاریس توضیحات بیشتری بدهد.
امروز 18 بهمن ماه 1388 کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی در پاریس برنامه را تدارک دیدیم برنامه راهپیمایی از میدان رپوبلیک یا میدان جمهوری به سمت میدان ناسیون، میدان ملت در پاریس، برنامه سمبولیک برای حمایت از اعتراضات مردمی در ایران. و قبل از تظاهرات مردمی و عظیم روز 22 بهمن پنجشنبه این هفته در ایران جریان خواهد داشت، ما برنامه رو تدارک دیدیم برای اعلام حمایت پیشاپیشمون از پایداری و اعتراضات به حق و مطالبات مدنی مردم در داخل کشور و در اعتراض به سرکوب‌های گسترده، اعدام‌های غیرقانونی و دستگیری‌ها و بازداشت‌های حاکمیت تمامیت‌خواه.
برنامه امروزتون در پاریس شامل چه حرکتی است؟ می‌دونم که این مسیر رو طی خواهید کرد، ولی سخنرانی‌های و بیانیه‌هایی هم مثل که خونده میشه در جریان برنامه‌تون، درسته؟
بله، امروز عده‌ای از فعالین سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران فرانسوی و ایرانی برای اعلام همبستگی با مردم ایران در جریان مطالبات به حقشون در اینجا مهمان ما هستند. قبل از شروع حرکت به سمت میدان ملت سخنرانی‌های در حال انجام هست و بیانیه‌های از سوی گروه‌های و انجمن‌های مدنی در فرانسه که همبستگی خودشون رو و حمایت خودشون رو از حرکت مسالمت‌آمیز و دموکراتیک مردم داخل ایران اعلام می‌کنن. از سوی دیگه روزنامه‌نگاران ایرانی در حال حاضر من میبینم که آقای بابک داد به پشت تریبون میرن، مواضع خودشون رو و تحلیل خودشون رو نسبت به شرایط حاکم بر جامعه ما بیان میکنن.
استقبال از برنامه امروزی که شما تدارک دیدین در پاریس چطور هست؟
استقبال مردمی از این برنامه بیش از حد انتظار ما بود. ایرانیان مقیم فرانسه، ایرانیان مقیم پاریس، ایرانیانی که مقیم شهرهای دیگر فرانسه هستند و امروز به پاریس اومدن برای شرکت در این برنامه و هم از طرف فرانسوی ها استقبال بسیار خوبی را شاهد بودیم از این برنامه.
شما بیشتر از 8 ماه هستش که به صورت سیستماتیک دارین در شهر پاریس با عنوان کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندی فعالیت میکنین. فکر میکنید که چه تفاوت‌هایی پیدا کرده یا چه تأثیراتی گرفتین و گذاشتین در طول این زمانی که داشتین فعالیت میکردین و تا امروز که در آستانه 22 بهمن قرار داریم؟
سیر حرکتی که ما داشتیم از روز 12 ژوئن و 22 خرداد روز کودتای انتخاباتی تا به امروز که من در خدمتتون هستم، سیری بوده که منطبق با تغییرات شرایط در داخل کشور در اینجا هم تاثیرگذار بوده. ما این حرکت رو بر مبنای تغییرات و تکامل حرکت اعتراضی مردم در داخل کشور تنظیم کردیم. در روزهای اول ما به خاطر فشردگی برنامه‌های اعتراضی در داخل کشور، اون فشردگی رو در اینجا هم شاهد بودیم و برنامه‌ها و تجمعات هر روزه ما یک حجم گسترده‌ای رو از این نوع فعالیت‌ها پیش روی ما گذاشته بود. از اون به بعد با پخته شدن حرکت دار داخل ایران و افزایش سرکوب‌ها و به تبع اون پیدا شدن راه‌های جدید و مدری برای بیان اعتراضات، خب به تبع این تاثیر خودش رو در حرکت‌های خارج از کشور هم گذاشته و ما همینجا سعی کردیم به صورت گسترده‌تر حرکات خودمون رو و فعالیت‌های خودمون رو ادامه بدیم، از جمله ارتباطاتی که با سازمان‌های بین‌المللی ایجاد کردیم، با انجمن‌ها و گروه‌های حقوق بشری و دموکراسی خواه دایره کشورها در جهت اطلاع رسانی از آنچه که به واقع در جامعه ما می‌گذره و با توجه به فضای محدود رسانه‌ای که در داخل کشور شاهد هستیم، شاید بار سنگینی رو به دوش ما می‌ذاره برای اینکه بتونیم این اطلاع رسانی رو در از کشورهای دیگه از شرایطی که در دست داریم اون بار رو به دوش بگیریم و اون اطلاع رسانی انجام بدیم.
روز یکشنبه تظاهراتی توسط کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی شاخه پاریس برگزار شد. گفتگوی هانا کاویانی را با یکی از اعضای این کمیته می‌شنیدید که ساعتی پس از آغاز این تظاهرات انجام شده بود.
در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، روزنامه نگاران سرشناس ایرانی از دیروز و امروز میگویند هر روز ساعت 12، 18 و 23 به وقت ایران. حسین قویمی در گفتگوی صمیمی با روزنامه نگاران ایرانی از تفاوت‌های 3 دهه پیش و امروز پرسیده است. وعده ما هر روز ساعت 12، 18 و 23 همینجا در رادیو فردا.
در پی اعتراض‌های گسترده مردم به طرح معروف به خوشه‌بندی برای توزیع یارانه‌های نقدی، دولت جمهوری اسلامی سرانجام از اجرای این طرح صرف نظر کرد بی آنکه گزینه تازه‌ای را انتخاب کند. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا توسط کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در حالی که قانون هدفمند کردن یارانه ها به گفته منابع رسمی جمهوری اسلامی قرار است از آغاز سال آتی خورشیدی کمتر از یک ماه و نیم دیگر به اجرا گذاشته شود، چگونگی توزیع یارانه های نقدی هم برای مردم و هم برای محافل کارشناسی به یک علامت سوال بزرگ بدل شده و مهمتر از همه چنین پیداست که سرگردانی دستگاه های دولتی نیز در مورد نحوه اجرای این قانون روز به روز بیشتر می شود. دولت محمود احمدی نژاد طرح بسیار مهم هدفمند کردن یارانه ها را به توزیع یارانه نقدی در میان مردم تنزل داد و اکنون نمی داند این کار در یک کشور وسیع 74 میلیون نفری چگونه امکان پذیر است. در آخرین روزهای ماه گذشته مرکز آمار ایران از توزیع یارانه بر پایه خوشه بندی جمعیت کشور خبر داد. خوشه نخست کم درآمدترین دهک‌های جمعیتی را از اول تا چهارم در بر می‌گرفت. خوشه دوم مرکب از دهک‌های درآمدی میانی از پنجم تا هفتم بود و سرانجام خوشه سوم که دهک‌های نسبتاً بالای درآمدی از هشتم تا دهم را شامل می‌شد. همچنین قرار بود خوشه اول از بیشترین حجم یارانه برخوردار شود، حالان که اعطای یارانه به خوشه سوم در برابر علامت سوال قرار گرفت. بدین سان خانوارها بر اساس فرم‌های اطلاعاتی جمع‌آوری شده میان سه خوشه تقسیم بندی شدند و آگاهی از همین تقسیم بندی موجی از نارضایتی و اعتراض به وجود آورد تا جایی که رئیس جمهوری اسلامی مجبور به مداخله شد و سرانجام دیروز یک شنبه محمد رضا فرزین معاون وزارت اقتصاد و سخنگوی گروه تحول اقتصادی اعلام کرد اصولا خوشه بندی کنار گذاشته شده و برای توزیع یارانه های نقدی مبنای تازه‌ای در نظر گرفته خواهد شد. هیچ یک از قوانین اقتصادی 30 سال گذشته ایران از لحاظ تأثیرگذاری بر سرنوشت کشور و در همون حال ابعاد آشفتگی حاکم بر تدوین و چگونگی اجرای آنها به پای هدفمند کردن یارانه ها نمی‌رسد.
پس از شنیدن گفتار اقتصادی از فریدون خاوند، اینک خبرهایی بشنویم از تازه‌های جهان ورزش در همراهی فریبرز غریب.
دنیای ورزش. مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران عصر امروز با برگزاری 8 مسابقه پیگیری می‌شود. در 2 دیدار مهم امروز استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با تیم زیرگروه دست 3 ذرتکاران پارساباد مغان روبرو می شود و در جدال 2 تیم لیگ برتری سایپا در کرج از ذوب‌آهن اصفهان پذیرایی می کند. در بازی های دیگر پیکان قزوین با پتروشیمی تبریز، استیلازین تهران با سپاهان نوین اصفهان، نساجی مازندران با مس کرمان، فولاد نوین اهواز با سبای قم، شاهین بوشهر با مس سرچشمه و در شهرآورد سنتی فوتبال گیلان ملوان انزلی با سپید رود رشت به مساف هم می روند. فردا سه‌شنبه نیز پرسپولیس در بوشهر با تیم ایران جوان دیدار خواهد کرد. گروه بندی مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال یورو 2012 روز شنبه انجام شد که تیان 51 تیم اروپایی در 9 گروه تقسیم شدند. در این قرعه کشی که در شهر ورشو پایتخت لهستان انجام شد، تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان یورو 2008 در گروه 9 در کنار تیم‌های جمهوری چک، اسکاتلند، لیتوانی و لیختنشتاین قرار گرفت. آلمان هم با ترکیه، اتریش، بلژیک، قزاقستان و آذربایجان هم گروه شد. و تیم فوتبال انگلیس در گروه 7 در کنار تیم‌های سوئیس، بلغارستان، ولز و مونتنگرو ایستاد. رقابت‌های فوتبال یورو 2012 به میزبانی مشترک 2 کشور لهستان و اوکراین برگزار خواهد شد. در مهمترین دیدار هفته 25 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب، آبی پوشان چلسی با پیروزی 2 گله در برابر آرسنال صدرنشینی را از شیاطین سرخ بازپس گرفتند. دیدی دروگبا بازیکن ساحل آجی چلسی هر 2 گل تیمش را در مقابل آرسنال به ثمر رساند.
Schontani gegen Arsenal 2-0 wieder Drogba.
در جدول ردبندی لیگ برتر جزیره چلسی با 58 و منچستر یونایتد با 56 امتیاز به ترتیب اول و دوم هستند. در آخرین بازی از هفته 21 مسابقات فوتبال بوندسلیگای یک آلمان، عصر یکشنبه بورسیا دورتموند در ورزشگاه خانگیش و در مقابل بیش از 78 هزار تماشاگر، در حالی که تا دقیقه 65 2-1 از آینتراخت فرانکفورت پیش بود، در پایان 2-3 نتیجه را به حریف واگذار کرد. الکس مایر در دقیقه 74 گل برتری فرانکفورت را در این دیدار به ثمر رساند.
الکس مایر.
فریبرز فری، رادیو فردا.
همچنان که در ابتدای مجله به آگاهی رساندیم، امروز استثناءً نخستین مجله بامدادی شما با گزارشی ویژه در پیوند با فرارسیدن 31 سالگرد انقلاب 57 ببخشید ادامه خواهد یافت. پیش از آغاز این گزارش ویژه، گزیده مهمترین خبرها را از همکارم حسن جعفری میشنویم. با سلام به شما.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، شب گذشته گفت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شده است تهران از روز سه‌شنبه غنی‌سازی تا سطح 20% را آغاز خواهد کرد. آقای صالحی که در گفتگو با شبکه عرب زبان دولتی العالم سخن می‌گفت، با اشاره به دستور محمود احمدی نژاد برای آغاز سطح جدید غنی‌سازی اضافه کرد: ما همچنان برای گرفتن سوخت از خارج آمادگی داریم و وقتی سوخت را از خارج تحویل بگیریم، غنی‌سازی اورانیوم را متوقف خواهیم کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین افزود که بازرسان آژانس بر کار غنی‌سازی که در پایگاه هسته‌ای نطنز انجام خواهد شد نظارت خواهند داشت. حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، در نامه‌ای سرگشاده خطاب عزت الله زرقامی، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نسبت به آنچه مخدوش شدن چهره رهبر انقلاب خوانده است اعتراض کرد. حسن خمینی که مسئولیت مرکز نشر آثار بنیانگذار جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، در این نامه صدا و سیما را به بزرگنمایی غلط و تحریف‌گونه قضایای گذشته متهم کرد. وی در این نامه همچنین مشابه سازی تاریخی وقایع گذشته انقلاب با رویدادهای جاری در برنامه‌ای به نام شاخص را مردود دانسته است. در همین حال 180 نماینده طرفدار دولت در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس صدا و سیما از پخش این برنامه تشکر کردند. نظرسنجی از رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین از پیروزی ویکتور یانوکوویچ، رهبر مخالفان دولت و نامزد طرفدار نزدیکی بیشتر با مسکو، حکایت دارد. آقای یانوکوویچ در یک مصاحبه تلویزیونی پیروزی خود را اعلام کرد. با این همه نامزد رقیب او یولیا تیموشنکو، نخست وزیر کنونی کشور، نتایج نظرسنجی از رأی دهندگان را اشتباه خواند و اظهار داشت که رقابت بسیار نزدیک بوده است. خانم تیموشنکو گفت برای اعلام نتیجه انتخابات بسیار زود است و از هوادارانش خواست که برای تک تک آرای خود بجنگند. جلسه محاکمه مصطفی تاجزاده، عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، امروز دوشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار می شود. این خبر را هوشنگ پوربابایی، وکیل آقای تاجزاده، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا اعلام کرده است. اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مسئولان و نگهداری اسناد محرمانه در جلسه تفهیم اتهام 22 آذر ماه به آقای تاجزاده نسبت داده شده است. و سرانجام این که کمیته گزارشگران حقوق بشر از بازداشت 8 عضو خود در ایران خبر داد. به گزارش این کمیته، ماموران دادستانی نظامی علی کلایی را که دوران خدمت سربازیش را در دانشکده افسری امام علی می‌گذراند، صبح دیروز بازداشت شده است. علی کلایی اوایل سال جاری نیز به مدت 2 بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود. پیش از این شیوان ازرآهاری، پریسا کاکایی، کوهیار گودرزی، مهرداد رحیمی، سعید کلانکی، سعید حائری و سعید جلالی‌فر دیگر اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر بازداشت شده بودند.
با سپاس از حسن جعفری، همچنان که وعده کرده بودیم نوبت میرسد به گزارش ویژه سالگرد انقلاب 22 بهمن 57. نخستین بخش از مجموعه گزارش های ویژه انقلاب 57 به پیش زمینه های این انقلاب میپردازد، گزارشی که فریدون زرنگار تهیه کرده است.
ایران نمی تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین می کنم، من تو دهن این دولت می زنم، من دولت تعیین کنم.
رشته برنامه های سالگرد انقلاب بهمن 1357 از رادیو فردا. بخش اول، پیش زمینه های انقلاب بهمن 1357.
انقلاب سال 57 در ایران از نظر بسیاری از پژوهشگران و کارشناسان از جمله رویدادهای نادری در قرن 20 بود که نه احتمال وقوع آن داده میشد و نه ظاهرا زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن فراهم بود، به طوری که حتی تمام نهادها و سرویس‌های جاسوسی جهان هم چنین رویداد سرنوشت‌سازی را پیش بینی نمی‌کردند. در دهم دی ماه 1356، بیش از یک سال پیش از انقلاب، رئیس جمهوری وقت آمریکا جیمی کارتر به تهران آمد و در ضیافت شام و در حضور شاه ایران را جزیره ثبات در یکی از پرآشوب‌ترین نقاط جهان خواند. آقای کارتر گفت:
ما قاطعانه پیش بینی می‌کنیم که شاه به حکومت خود ادامه می‌دهد و مشکلات کشور را حل می‌کند. شاه از حمایت و اعتماد ما کاملا برخوردار است.
یک هفته پس از بازدید جیمی کارتر از ایران، مقاله معروف به ایران و استعمار سرخ و سیاه در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید که در آن با آقای خمینی توهین شده بود. ظاهرا انتشار این مقاله آغازی شد برای اعتراض به حکومت وقت که نهایتا به انقلاب انجامید. داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی وقت که مسئول رسانه‌ها هم در آن زمان بود، درباره نقش این مقاله در بروز ناآرامی‌ها به رادیو فردا می‌گوید: از این نوع مقاله‌ها یا نظرگاه‌های منفی نسبت به روحانیت به کرات همیشه گفته و نوشته می‌شد بدون اینکه با چنین واکنش‌هایی روبرو شود.
مقاله‌ای بود که از دربار شاهنشاهی فرستاده شده بود. آقای هویدا تلفن کرد که دستور فرمودن این هر چه زودتر چاپ بشود و من دستور چاپش رو دادم و از این مقالات هم در اون سالها بسیار از مراجع مختلف می‌آمد، از دربار می‌آمد، از ساواک می‌آمد و روزنامه‌ها چاپ می‌کردند. حمله به خود خمینی و دلال روحانیت هم سابقه زیاد داشت در ایران. بارها خود شاه حملات خیلی سخت کرد به آخوندها، محفشانات نور و سگ اوگو کند. نصف موضوع تازه بدی نبود.
به گفته داریوش همایون، تظاهرات در قم که در واکنش به این مقاله شد، خود سرآغاز یک سلسله اعتراضات شد که واکنش متفاوت مقام‌های دولتی به این اعتراض‌ها باعث گستردگی آنان شد.
واکنش مستقیم اون نامه، اون مقاله این بود که در قم تظاهراتی شد و این تظاهرات در قم هر سال می شد. هر سال 15 خرداد در قم تظاهرات می شد. همون سال هم پیش از اینکه این مقاله انتشار پیدا کند، در 15 خرداد در قم تظاهرات شد. در مدرسه فیضیه چند تا طلبه کشته شدند در اون تظاهرات. این است که اون تظاهرات قم هم با که می شد به راحتی جلوش رو گرفت و کار به کشتار نرسد، ولی خب به سبب شتاب زدگی دستگاه شهربانی و اینکه هر سال با این وضع روبرو بودن، دیگه عادت کرده بودن، اون اتفاق افتاد. ولی پس از اون تظاهرات وقایع سیری پیدا کرد که دیگر مستقل بود از مقاله روزنامه اطلاعات، برای اینکه اصلا اون مقاله رو عده بسیار کمی خواندند. بعدها سر صداش بلند شد. هست از اون مقالات موضوع چهلم ها مطرح شد و در چهلم اون کشته شدگان قم در خود شهر قم و در تبریز تظاهرات بزرگی برپا شد. در شهر قم که صحنه اون تظاهرات بود و یه دم کشته شده بودن، هیچ اتفاقی نیفتاد، برای اینکه مقامات ویژه علی دفتریان استاندار استان مرکزی با کاردانی عمل کردند و سر صدای بلند نشد و مراسم چهلم هم برگزار شد. در تبریز تبریز استاندار برعکس اون روز رفته بود در باغ گردش میکرد، چکار میکرد و در مسجدی که قرار بود مجلس ترحیم برقرار بشود بسته بودند، قفل زده بودند و دیگه اقتصاد شروع شد.
دکتر علی شیرازی پژوهشگر مسائل سیاسی ایران در دانشگاه هاروارد درباره نقش مردم در انقلاب به رادیو فردا میگوید از آنجا که بخش بسیار ناچیزی از مردم در برابر حرکت‌های اعتراضی و انقلابی ایستادند، باید اذعان کرد که همه بخش‌های جامعه با حرکت از خواست‌ها و منافع خود در انقلاب شرکت داشتند.
از اونجایی که تقریباً همه قشرهای اجتماعی یا فعالانه در انقلاب شرکت کردند یا اگه شرکت نکردند در مقابل اون بی‌تفاوت بودند، تعداد خیلی کمی از نظامیان بودند که فقط واقعاً مخالفت خودشون رو عیان کردند با انقلاب، مقابلش ایستادند، میتونیم به این نتیجه برسیم که تقریباً همه قشرهای اجتماعی به صورت‌های مختلف و درجات مختلف از وضعیت موجود در حکومت محمد رضا شاه پهلوی ناراضی بودند. نارضایتیشون بعضاً به صورت شرکت انقلاب تظاهر پیدا میکرد. هر کدوم از این قشرها به چه دلیل ناراضی بودند یا بی‌تفاوت بودند یا اینکه حاضر نبودند در مقابل این حرکتی که منجر شد به سقوط آن رژیم مقاومتی از خودشون نشون بدن. میتونیم مثلا از روشنفکرها، دانشجویان و بعضاً از معلم‌ها و اداری‌ها شروع بکنیم و در این مورد مثلا عمدتاً به نارضایتی اونها به علل سیاسی توجه کنیم. آنها ناراضی بودند عمدتاً از وضعیت استبدادی که در کشور حاکم بود و بنابراین به این علت در مقابل اون رژیم ایستادند و در انقلاب شرکت کردند. بعداً میتونیم مثلا به قشرهای بازاری و پیشه‌وران، بیشتر قشرهای سنتی جامعه ساکن شهرها توجه بکنیم که اونها هم در انقلاب شرکت کردند. ناراضیتی اونها بعضاً ناشی می‌شد از تحولاتی که به صورت مدرنیستی در اقتصاد ایران به وجود آمده بود و به موقعیت اقتصادی این قشرها لطمه میزد. یا میتونیم به مهاجران از روستاها رجوع کنیم و ببینیم که اونها با امیدهای زیادی به شهر اومدن برای بهبود زندگی خودشون و در شهر با این بهبود روبرو نشدن و از این جهت ناراضی بودن از این رژیم، گرچه طبق بعضی از تحقیقات این مهاجرین در مرحله اول انقلاب در انقلاب شرکت نکردن، تازه بعد از اینکه رژیم سقوط کرد آمدن در انقلاب شرکت کردن و خواستن از مزایای اون انقلاب بهره ببرن، عمدتاً به صورت اشغال خانه‌ها و غیره. همینطور میتونیم ببینیم که کارمندان به علت تنگ معاش خودشون از اون رژیم ناراضی بودند، حقوق کمشون و وضعیت اقتصادی که بعد از افزایش قیمت نفت و بعد فروکش قیمت نفت در وضع زندگی اونها ایجاد شد. همینطور کارگران یا روستاییان که از اصلاحات ارضی بهره نبردند. یک قشر دیگه‌ای که باید اضافه کرد البته روحانیت است که به خاطر سکولاریزاسیون که مورد نظر رژیم بود از این رژیم ناراحت بودند و در مقابلش ایستادند. و همینطور قومیت ها بودند که به خاطر تبعیضاتی که سالهای زیاد بر آنها وارد می شود، تبعیضات از زمینه اقتصادی، اجتماعی، همینطور فرهنگی، خیلی فعالانه در انقلاب شرکت کردند.
حضور انبوه زنان در اعتراض‌های خیابانی در زمان انقلاب از ویژگی‌های دیگر انقلاب سال 57 بود. چرا زنان با این گستردگی در انقلاب شرکت کردند؟ شهلا شفیق از پژوهشگرانی که در این باره مطالعات و انتشاراتی دارد به رادیو فردا میگوید با توجه به موضع گیری‌های آقای خمینی درباره دادن حق رأی به زنان در سال‌های پیش از انقلاب، حضور گسترده زنان در اعتراض‌های خیابانی از جمله پیچیدگی‌های این انقلاب بود.
شرکت زنان توی انقلاب دقت بکنیم، یه بخش مهمی از پیچیدگی این انقلاب رو در حقیقت می‌بینیم، چون که ما مواجه هستیم با یه شرکت وسیع زنان در انقلاب که باعث میشه که حتی آیت الله خمینی گفتار خودش رو کاملا عوض کنه. یعنی خمینی در سالهای 42 برای مسئله حق رأی زنان مثلا مطرح کرده بود، با بخشی از علما یک نامه نوشته بودن که گفته بود که این فساد هستش و فحشا هستش و این دادن حق رأی به زنها گرم کردن سر جمعیت و مردم هست و مسائل بی خود و بی جهت. و ولی در انقلاب حضور زنها اینقدر چشمگیر بود که گفتار خمینی کاملا عوض شد. مثلا وقتی تو فرانسه بود مطرح کرد آیت الله خمینی که زن ها همه حقوق رو خواهند داشت، باید در ساختن جامعه مشارکت بکنن، آزادی ها رو خواهند داشت. البته همیشه میگفت به شرط اسلام، ولی در اون موقع کسی به این موضوع توجه نمیکرد، به این شرط توجه نمیکرد که بعدا معلوم شد که این شرط نافی تمام اون آزادی ها و حقوق. خب این حضور وسیع زنها در انقلاب از طرف دیگه نشوننده تحولات جامعه هست در سالهای بین دو انقلابی که ایران در قرن 20 شناخت، یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب 1979 به میلادی صحبت میکنن. در حقیقت در این دوران یک سری رفرم های اجتماعی و اصلاحاتی صورت گرفته بود تحت حکومت شاهان پهلوی، ولی به لحاظ نبودن دموکراسی و به لحاظ استبداد نتونستن این اصلاحات تعمیق بشن. در نتیجه ما در جامعه خودمون با یک مفهومی روبرو هستیم که با یک واقعیتی روبرو هستیم که من از اون به نام مدرنیته مسله شده یاد میکنم. یعنی یک جور تغییر و تحولاتی هستش که به سبب نبود دموکراسی نمیتونه تعمیق بشه. این موقعیت زنها بود و این باعث شد که زنها به خیابون بیان و مثل بسیاری دیگه از کسانی که در این انقلاب شرکت کردن با امید دسترسی به یک زندگی بهتر و اینکه وضعیت مملکت تغییر میکنه.
شکاف فرهنگی به وجود آمده میان اقشار برگزیده جامعه و حکومت مداران از یک طرف با دیگر اقشار جامعه به باور دکتر علی اکبر مهدی استاد دانشگاه در آمریکا از عواملی بود که به احساس بیگانه بودن اقشار جامعه از فرهنگ حاکم دامن میزد.
یکی از عوامل عمده‌ای که از نظر اجتماعی به ظهور انقلاب کمک میکرد شکاف فرهنگی که بین طبقه برگزیده سیاسی جامعه و به ویژه کسانی که مملکت را اداره میکردن و در شهرهای بزرگ بودن و بقیه جمعیت که در سطوح شهرستانی و یا در شهرهای بزرگ در موقعیت خاصی قرار داشتند که با اون فرهنگ خاصی که حاکمیت برقرار کرده بود ارتباط مستقیم و ارگانیکی نداشتند و این باعث شده بود که بخش عظیمی از جمعیت سنتی جامعه و حتی جوانان تحصیل کرده اون با فرهنگ حاکمی که غرب زده بود و بسیار شهری بود احساس بیگانگی میکرد. به همین جهت رو به حتی در حوزه های فرهنگی تحصیلی رو به کسانی می آورد که با زبان سنت و مدرنیته به نحوی بین اینها رو بتونه رابطه مستقیمی برقرار بکنه. و متاسفانه فرهنگی که در زمان شاه برقرار شده بود فرهنگی بود که از اکثریت جامعه ایران بیگانه بود و این خود به خود شکاف عظیمی رو برای ایران به وجود آورده بود. یکی دیگر از عوامل رشد سریع اقتصادی که به هر حال به وجود اومد در اثر پول زیاد نفت خود به خود به رشد سریع شهرها کمک کرد و ساختار ارباب و رعیتی که در زمان قبل از اصلاحات ارضی وجود داشت وقتی عوض شد با اصلاحات ارضی روستاییان زمین‌هاشون از دست دادن و خیلی‌هاشون به شهرها آمدن. اونها هم که چیزی به دست آورده بودن زمین‌ها رو باز فروختن و پول‌هاشو به مصرف‌های خاصی زدن که عملاً اونها رو به زندگی فقیرانه‌تری کشوند و مجبور شدن به شهرها بیان و شهرنشینیش سریعاً در ایران رشد کرد. شهرنشینی فزاینده قاعدتاً در حاشیه شهرها زیادی رو به وجود آورد، افرادی رو آورد که حتی کار هم نمیتوانستن بگیرن و اینها کسانی بودن که لشکریان انقلاب شدن به زبان محققی. عوامل اجتماعی رو که مینگریم این بُعد فرهنگی و بُعد اجتماعی قضیه و اقتصادی هر سه اینها شدیداً مؤثر بود در اینکه جمعیت وسیع روی به شعارهای آقای خمینی بیاره و به صف انقلاب بپیونده.
دکتر علی اکبر معینفر وزیر نفت در کابینه مهندس بازرگان درباره علل آمادگی مردم برای پیوستن به اعتراضهای ضد حکومتی به رادیو فردا میگوید مسلماً خواستهای آزادی خواهانه مردم بسیار تعیین کننده بود.
قدر مسلم اینه که مردم عدم رضایت داشتن، خواست اصلی دموکراسی خواهی بود، آزادی خواهی بود، مخالفت با حکومت تک نفره و استبدادی بود. شاید اصلا نطفه انقلابی که در بهمن ماه 1357 صورت گرفت نطفهش در کودتای 28 مرداد بسته شد و در موقعی که با اون ترتیب حکومت مرحوم دکتر مصدق ساقط شد و شاه به تمام معنی فعال مایشاه بود. حالا آیا مردم به خواستهای خودشون رسیدن یا نه؟ خب جوابش اینه که نخیر نرسیدن. این هست، شما در دوره شاه هیچ دستگاهی، هیچ عده، هیچ نهادی که بتونه مردم رو جمع بکنه و بتونه مردم درش جمع بشن موجود نبود، جز نهاد روحانیتی که از سابق بود. روحانیت هم خب سابقه تاریخش این است که همیشه همراه با حکومت بوده و شریک حکومت بوده. در اون دوره شریک نبود، در مقابل حکومت قرار گرفت و این حزب، تنها حزب موجودی که در کشور بود اون حزب بود. خب اون حزب مسلط بر اوضاع بشه و انقلاب قهری بود و جبری بود که پیش می آمد. ایراد به این هستش که چطور شد که از حول حلیم تیر دیگه حلیم افتادن مردم.
مهدی خانبابا تهرانی، فعال سیاسی در آلمان، هم بر این نظر است که عدم آزادی در ایران یکی از پیش زمینه های اعتراضات انقلابی بود.
آنجی که زمینه های پیش آمد انقلاب رو در ایران فراهم کرد، یکی عدم آزادی ها بود که روز به روز تسلط دستگاه پلیس به اصطلاح امنیتی شاه بیشتر می شد و سرکوب ها گسترش پیدا می کرد. مسئله دیگر وابستگی بیش از حد نظام پادشاهی ایران به در درجه اول آمریکا و غرب بود که این در حقیقت به صورت خاری در چشم نیروهای مخالف شاه بود. از سوی دیگر من فکر میکنم در اثر درآمدهای نفتی فاصله بین فقر و ثروت بیش از پیش میشد و در کنار اون ارتشا و دزدی هایی که در نظام قبلی بود، اینها موجبی بود که بتواند نیروهای انقلابی رو به میدان بیاره. و سرانجام این که به هر حال نیروی مذهب با ورود خودش به جریان انقلاب توانست عقب مانده ترین نیروهای جامعه رو و توی دست‌ترین اخشار جامعه رو کنار انقلاب ایران قرار بده.
اما آیا خواستهای اقتصادی هم نقشی در انقلاب داشتند؟ آقای خمینی در سخنرانی های خود از یک سو روی مسئله خودکفایی تأکید داشت.
ما را در تفلت و در خواب نگه داشتند که ما هیچ یک از امور صنعتی را قادر بر تحققش نیستیم. ما تا بیدار نشیم از این خواب نمیریم دنبال کار.
و از سوی دیگر برای جلب نظر شهروندان به آنان وعده دادن آب و برق مجانی در صورت به قدرت رسیدن را میداد.
ما علاوه بر این که زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید، ما هم دنیا را میآباد میکنیم و هم آخرت را.
دکتر علی رشیدی، اقتصاددان در تهران، به رادیو فردا میگوید علل نارضایتی مردم اقتصادی نبود، اما شاید بتوان افزایش درآمدهای نفتی و ژرف‌تر شدن شکاف میان ثروتمندان و فقرا و رشد نرخ تورم را از دلایل اقتصادی انقلاب به شمار آورد.
علل نارضایتی مردم در مخصوصا دو سال قبل از انقلاب جنبه اقتصادی نداشته، بلکه اون چیزی که مردم رو ناراحت کرد مسائل سیاسی و اختناقی بود که در اون زمان با دخالت های به حساب ساواک و دستگاه های امنیتی در زندگی روزانه مردم، مخصوصا طبقات روشن فکری، اینها احساس نارضایتی میکردن. و نکته که تا حدی مثلا جنبه اقتصادی داشت، یکیش مسئله زیاد شدن فشارهای تورمی بود و یکیش هم محدودیت هایی که پس از زیادی و فراوانی درآمدهای نفتی بعد از 1352 تا 55 دولت مجبور شده بود که جلو مخارج رو بگیره و بنابراین محدود شدن درآمدها در شرایط تورمی باعث زیاد ناراحتی ها می شد. ولی به طور کلی همه مردم در اون 4 سال اول انقلاب نفتی اوپک و زیاد شدن درآمدها وضع مالی و اقتصادیشون بهتر شده بود، ولی وجود تبعیض و اینکه یه عده خیلی زیاد گیرشون می آمد و یه عده خیلی کم، اینها موجب نارضایتی بود. طولاً مدرنیزیشن یا نوسازی اقتصاد و رواج بخش صنعت و همراه اون توسعه بانکداری و تخصیص اعتبارات به توسعه صنعتی، اینها همه به طور نسبی موجب تضعیف بخش بازار و وارداتچی ها شده بود. بنابراین جهتگیری بازاریان سنتی و بازاریان دارای سازمان و تشکیلات به جهت یا در جهت انقلاب نشانگر این بود که اونها منافع طبقاتی خودشون رو در اون شرایط توسعه صنعتی در خطر می‌دیدند، یعنی بازار قدرت اقتصادی خودش رو از دست می‌داد و مراکز تحولات و فعالیت های اقتصادی به بیرون از بازار به خیابان ها و حساب پاساژ ها و غیر و غیره منتقل می شد و شده بود. بنابراین اینا دلایل روحی در واقع، یعنی هم مسئله احساس ضعف توسط بازاریان در مقابل صنعتگران و کنترل اقتصاد به دست صنعتگران افتادن، یه انگیزی برای اونا بود که در جهت عکس مثلا کار کنن. همینطور مسئله تورم و مخصوصا مسئله تبعیض و اینکه عده‌ای با سرعت به ثروت رسیدن ولی عده‌ای کمتر گیرشون اومده، این بازم عوامل به حساب روانی.
داریوش همایون هم یکی از دلایل اصلی بروز انقلاب را افزایش شدید بهای نفت می‌داند که به نارضایی‌ها در جامعه دامن زد.
علت خیلی مستقیمش حقیقتاً 4 برابر شدن بهای نفت بود. از 1354 ناگهان پول به اندازه‌ای در دست و بال دستگاه حکومتی زیاد شد که بلافاصله تنگناهای خیلی بزرگ پیدا شد و به نارضایی مردم دامن زد. همین نارضایی که امروز ما می‌بینیم در ایران هست از بابت اتلاف پول‌های نفتی و بدتر شدن وضع در عین افزایش درآمد کشور.
درباره این که چرا ناراضیان از حکومت شاه به سوی اسلامگرایی و جمهوری اسلامی رفتند، تقریبا همه پژوهشگران بر این تاکید دارند که روحانیت تنها نهادی بود که در تمام مدت حکومت شاه حق ابراز وجود و فعالیت داشت، در حالی که همه احزاب و گروه‌های سیاسی با شدت تمام مورد پیگرد قرار داشتند. از سوی دیگر و به گفته پژوهشگران، روحانیت با مصادره خواست‌های مردم مانند آزادی و استقلال و طرح آن به عنوان خواست خود عملاً رهبری را از آن خود کرد.
آگاهی آن دسته از شنوندگانی که در این لحظه به ما میپیوندند میرسانم که چنانچه عادت دارید از ساعت 7:30 تا 8 بامداد شنونده موسیقی رادیو فردا باشید، زیاد شگفت زده نباشید، چون برنامه‌ای که شنیدید از جمله برنامه‌های ویژه سالگرد انقلاب بهمن 57 است. این گزارشی که شنیدید امروز یک بار دیگر در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران و یک بار هم در ساعت 9:30 امشب باز پخش خواهد شد. در پیوند با سالگرد انقلاب 57 سلسله گزارش‌های ویژه‌ای تدارک دیده‌ایم که در روزهای نزدیک به 22 بهمن از رادیو فردا پخش خواهد شد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they found
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
فرصت کوتاهی داریم تا پیش از آغاز دومین مجله بامدادی تا در مورد وضع هوای شهرهای ایران با شما صحبت کنیم، چون از دیروز یک جبهه هوای سرد ایران را فرا گرفته است. آسمان اغلب شهرهای ایران امروز صاف و گاه نیمه ابری است، به استثنای کرمان که هوای بارانی خواهد داشت. سرما بر اغلب شهرهای شمالی، شمال باختری، شمال خاوری، باختری و مرکزی کشور چیره شده و دمای هوای امروز تهران بین 3 درجه زیر صفر و 5 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. در ساعت‌های نخستین بامداد سه‌شنبه دمای هوای تهران به 4 تا 5 درجه زیر صفر خواهد رسید. دمای هوا در شهرهای اردبیل، ارومیه، قزوین، همدان و زنجان امروز دوشنبه به 12 درجه زیر صفر می‌رسد در ساعات روبه شامگاه.